استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، از صدای ما را از رادیو زودی مشنوید و برنامه نیمروز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه، رئیس جمهور افغانستان میگوید که رشد صنعت توریسم مانع توریست می شود. از وضعیت امنیتی در ولایت های فاریاب و غور نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را مشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروخ بشنوید.
مقامات در ولایات فاریاب و غور گفتند که مخالفان مسلح دولت ولسوالی های تیواره و کوهستانات را تصرف کردند. در ادامه برخوردها میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بر سر تدابیر تازه امنیتی در بیت المقدس، دو فلسطینی کشته شدند و رئیس جمهور ترکیه در یک سفر دو روزه رأسوار عربستان سعودی، کویت و قطر می شود. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که مخالفان مسلح دولت ولسوالی تیواره ولایت غور و ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب را تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش می دهد که غلام ناصر خازه والی غور سقوط ولسوالی تیواره را تایید کرده است. از سوی دیگر مقامات در فاریاب می گویند ولسوالی کوهستانات این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفته است طالبان مسلح ساعت 3 صبح وقت امروز بالای این ولسوالی حمله کردند. به گفته آقای بیدار، نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را ترک کردند و طالبان این ساختمان را تصرف نمودند. سخنگوی والی فاریاب همچنان گفته است نیروهای امنیتی پس از ترک ولسوالی در یک قلعه جابجا شدند. وزارت دفاع افغانستان اما سقوط ولسوالی های تیواره و کوهستانات را رد می کند. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی ها حضور داشته و درگیری شدید ادامه دارد. مقامات از بازداشت 4 تن از طالبان مسلح خبر می‌دهند. محفوظ الله اکبری سخنگوی پلیس زون شمال شرق افغانستان امروز گفت که این طالبان به نام‌های حمید الله، میراج الله، زین الله و عبدالقدوس دیروز پس از آن بازداشت شدند که یک طالب زخمی را برای تداوی به شهر کندوز انتقال می‌دادند. به گفته وی این طالبان تحت فرماندهی لال محمد مشهور به زرقابی فعالیت می‌کردند و در مربوطات شهر کندوز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزیر تجارت ازبکستان اطمینان داده است که امور مربوط به داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان را سرعت می بخشند. الیار غنیوف در این مورد با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان، به روز شنبه در تاشکند صحبت کرده است. در اعلامیه دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان آمده است که آقای اتمر در این ملاقات گفته است شماری از توافقنامه ها میان دو کشور نهایی نشدند و افزوده است که این مسئله سبب شده تا به گفته محمد حنیف اتمر امور تجاری میان افغانستان و ازبکستان تا حد به کندی انجامد. مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است ادارات مربوطه دو کشور باید به تلاش هایشان ادامه دهند تا توافقنامه ها پیش از دیدار رؤسای جمهور افغانستان و ازبکستان آماده شوند. اما گفته نشده که رئیس جمهور اشرف غنی چه وقت با همتای ازبکستانیش ملاقات خواهد کرد. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. در ادامه برخوردها میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بر سر تدابیر تازه امنیتی در بیت المقدس، دو فلسطینی کشته شدند. این تلفات به فلسطینیان در جریان درگیری با نیروهای اسرائیلی به روز شنبه وارد آمده است. پیش از این به روز جمعه در جریان برخوردها با نیروهای امنیتی 3 فلسطینی کشته شدند و 3 اسرائیلی بعد از آن جان دادند که یک نوجوان فلسطینی با چاقو بالای آنها در کرانه غربی حمله کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد که بنابر خواست مصر، فرانسه و سویدن جلسه ای را فردا در عقب دروازه های بسته روی کاهش خشونت های تازه در بیت المقدس برگزار کند. خشونت های تازه پس از آن آغاز شد که پلیس اسرائیل به روز جمعه گفت دروازه های امنیتی را در یک مکان مقدس در بیت المقدس نصب می کند و ورود افراد به این مکان را محدود می سازد. اسرائیل این اقدامات را پس از آن روی دست می گیرد که حدود 10 روز پیش دو پلیس اسرائیلی در یک حمله کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سفر دو روزه رسپار عربستان سعودی، کویت و قطر می شود. این مسافرت اردوغان به دنبال بحران منطقوی صورت می گیرد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و برخی کشورهای دیگر تمام روابط دیپلماتیک و تجارتی را با قطر قطع کردند. قرار است رئیس جمهور ترکیه امروز پیش از رفتن به کویت با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ملاقات کند. و مقام های عراقی میگویند وضعیت صحی دختر آلمانی که از شهر موصل پیدا شده خوب است. به گفته مقامات این دختر یک سال پیش بعد از پذیرفتن دین اسلام از خانه فرار کرده بود. مقام های امنیتی و استخباراتی عراق گفتند این دختر 16 ساله که خودش را لیندا معرفی میکند از زیرزمینی یک خانه در شهر کنه موصل پیدا شد. مقام های عراقی گفتند این دختر در شهر موصل به حیث پلیس گروه داعش کار میکرد.
سلام مجدد، ساعت 1:06 پس از ظهر به وقت افغانستان است. لیوال در این برنامه میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید رشد صنعت توریسم مانع تروریسم می شود.
توریسم به یک وسیله ضد تروریسم بود. توریسم به توریسم مخلص.
آگاهان مسائل اقتصادی افغان هم میگویند که رفت آمد سیاحان خارجی به افغانستان در رشد اقتصادی کشور نقش ارزنده دارد. از تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی کوهستان فاریاب و تیروی غور مشنوید. اما وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی های کوهستان و تیروی ولایت غور را رد می کند. در یک گزارش دیگر خواهید شنید که در برخی کشورها برخی نامها ممنوع قرار داده شدند که نباید بالای اطفال نامگذاری شوند. بیشتر در این مورد در همین برنامه خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید رشد صنعت توریسم مانع تروریسم میشود. محمد اشرف غنی این موضوع را امروز در سیمینار دو روزه زیر نام چالش های دهشتگردی در برابر گردشگری در کابل بیان کرد. اما سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حادثات تروریستی در افغانستان، منطقه، حتی جهان به صنعت گردشگری ضرر رسانده است. بیشتر در این مورد از آرزو قیاسی میشنویم که در استودیو است.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که صنعت توریسم در کنار کاروبار روابط میان کشورها را تقویت نموده، فرهنگها را غنی ساخته و مانع تروریسم میگردد. محمد اشرف غنی که روز یکشنبه در سیمینار دو روزه تحت عنوان چالش‌های دهشتگردی در برابر گردشگری در کابل سخنرانی میکرد گفت که بعد توریسم باید به حیث وسیله ضد تروریسم دیده شود.
ما با توریسم به عنوان یک وسیله ضد توریست بنگریم. شما گفتید که توریست با توریسم مشکلات ایجاد می کند، اما عرض من برعکس است. توریسم مانع توریست می شود.
آقای غنی افزود که زیبایی طبیعی و آبادات تاریخی افغانستان بزرگترین سرمایه این کشور است و به گفته ای وی اگر صنعت توریسم رشد نماید، سالانه حدود 5 میلیون گردشگر از افغانستان دیدن خواهد کرد. وی با بیان این که توریسم داخلی فراموش شده است تاکید نمود که توریسم داخلی نقطه اتصال وحدت ملی است. مجسمه های تخریب شده بامیان، بالاحصار و باغ بابر کابل، تخت رستم سمنگان، منار جامع غور، موزیم هدیه جلال آباد، چهل زینه قندهار، بالاحصار گردیز، قصر جبل سراج پروان، آرامگاه حضرت علی مزار و غیره از آبادات تاریخی افغانستان می باشند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان گفت که با باستان شناسان فرانسوی تفاهم شده است تا نقشه آبادات تاریخی افغانستان را ترسیم کنند. در این حال سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که حادثات تروریستی در افغانستان، منطقه حتی جهان به صنعت توریسم ضرر رسانیده. رسول باوری در مورد گفت:
در کشور ما، منطقه، حتی جهان، حادثات تروریستی به صنعت گردشگری ضرر رسانیده است. اعمال نادرست تروریستی در کشور و منطقه مانع در برابر رشد و پیشرفت توریسم گردیده است. اما باز هم برای زنده نگه داشتن صنعت گردشگری برخی اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته است.
با آنکه آقای باوری در مورد رقم سیاحان خارجی در افغانستان معلومات دقیق نداد، اما افزود که در 6 ماه گذشته 1 میلیون افغان از مزار شریف، 700 هزار از قرغه، 800 هزار تن هم از باغ بابر دیدن نمودند، که از این درک 25 میلیون افغانی آید به بودجه ملی افزوده شده است. این در حال ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 ماه قبل وزیر دولت در امور توریسم را به هدف رشد فرهنگ گردشگری در این کشور معرفی نمود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته که رشد صنعت توریسم مانع تروریسم می شود. در این حال کارشناسان افغان هم میگن که رفت آمده سیاحان خارجی به افغانستان در رشد اقتصادی کشور نقش ارزنده دارد. به گفته این کارشناسان، توریسم یک منبع خوب عایداتی و اقتصادی کشورها را تشکیل می دهد و نیاز است که حکومت در این بخش توجه بیشتر کند. همکارم نورالله شایان با سید رحمان عمران، کارشناس اقتصادی، در این مورد مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که صنعت توریسم چقدر یک منبع خوب عایداتی است.
در جهان اولین، یکی از اولین منابع عایداتی همین خود توریسم محسوب میشه. افغانستان چون در آن حالت هم بیشترین کشورها که هستن که دیگر منابع عایداتی ندارن یا دارن، مگر باز هم هر چقدر منابع عایداتی که دارن، توریسم در منابع عایداتی از او بسیار گپ بالا را میزند. افغانستان هم میتونه از این منابع عایداتی خود خوبتر استفاده بکنه. ما اینو گفته میدونیم که توریسم یکی از بخشای بسیار مهم عایداتی هر کشور محسوب میشه و هر کشور که این بخششان رو به رشد باشد، آینده اقتصادی از او بسیار تضمین است.
خب در کل صنعت توریسم در رشد اقتصادی چقدر با ارزش و با اهمیت است؟
رشد اقتصادی به اصطلاح چرخه رشد اقتصادی را بسیار خوب به چرخش آورده میتواند و بین توسعه تعاملات انسانی این خودش باز در به شکل خیر مستقیم باز خودش به رشد اقتصادی یک زمینه را بساید میکند.
چنانچه شما هم اشاره کردین که صنعت توریسم یک منبع خوب عایداتی میتونه به تمام کشورها باشه، اما به اساس گزارش ها در افغانستان این صنعت رو به رکود است. حالا چقدر این صنعت نیازمند به توجه بیشتر حکومت داره؟
بله، یکی از اساسی ترین مشکلات در راه توریسم که هستن او خود جنگ و واقعات توریستی است. مجموع در ممالک اسلامی برای رشد توریسم یک خطر جدی را مواجه کرده است. افغانستان هم آله از هر چیز که در بالاتر همین خطرات توریستی بسیار بالاستن، اما هستن که نمیتاند وقدر که باید همین صنعت رشد بکند این رشد بتد.
بله، در کنار ناامنی و توریسم که شما اشاره کردین برش، دیگه کدام عوامل سبب شده تا صنعت توریسم در افغانستان تحت شعاع قرار بده؟
بله، دو چیزی دیگه هم هستن در پهلوی ازی. یکیشان فساد اداری هستن و همین خود فساد اداری سبب شده که خوب که صنعت توریسم افغانستان خوب رشد نکند، و دوم هم کمبود ظرفیت های مسلکی. این دو عوامل دست به هم داده و با جنگ یک جا شده که نمیماند صنعت توریسم افغانستان رشد پیدا کند.
در کل به عنوان پرسش آخر، صنعت توریسم سالانه چقدر میتونه عاید به افغانستان بیاره؟
در مجموع البته در افغانستان در پیش وقتا کدامی دو احصایه های کم و زیاد بودند، مگرم تا حال فکر نمی کنم که تو احصایه بسیار دقیق شده بتاند، اما اگر برش کار شود میتواند که سالانه با میلیون ها دلار افغانستان از این بخش از این صنعت عایدات داشته باشد.
سید رحمان عمران کارشناس مسائل اقتصادی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خب در یک گزارش از جهان داریم که با کشته شدن حداقل 2 فلسطینی در برخوردها با نیروهای اسرائیلی در تظاهرات دیروز، اعمال خشونت در این کشور ادامه یافت. این فلسطینیان برای اعتراض بر اقدامات امنیتی اخیر در بیت المقدس مظاهره کردند. روز جمعه هم 3 فلسطینی در برخوردها با نیروهای امنیتی اسرائیلی کشته شدند و 1 نوجوان فلسطینی در کرانه غربی 3 شهر
شهرک نشین اسرائیلی را به ضرب چاقو کشت. همکارم سلطان محمد سرور برای تفصیل بیشتر از انکشاف اوضاع شرق میانه در استودیو سقای سرور، سلام، این تنش‌ها چگونه آغاز شد؟
اول سلام به خود شما و به شنوندگان عزیز. این تنش‌ها بعد از او آغاز شد که اسرائیل به دنبال کشته شدن دو پلیس اسرائیلی از سوی فلسطینی‌ها در نزدیکی حرم قدسی که هم برای مسلمانان و هم یهودیان مقدس است، هفته گذشته دروازه‌های امنیتی فلزیاب در محوطه حرم نصب کردند. طبق گزارش‌ها فلسطینیان مسلح یک هفته قبل از محوطه حرم قدسی به سوی پلیس فایر کرده بودند.
خب چرا فلسطینیان در برابر تدابیر امنیتی در حرم حساس هستند؟
موضوع از این قرار است که حرم قدسی هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان قدسیت داره. مسلمانان او را حرم شریف میگن و یهودیان او را کوی معبد میگن و این حرم قدسی زیر اداره فلسطینی هاست. فلسطینی ها فکر میکنن که اسرائیلیا با نصب این دروازه های امنیتی تلاش دارند که این مکان مقدس از زیر کنترل خود درآورند. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی روز جمعه گفت که تا که اسرائیل از اقدامات امنیتی اخیر خود به شمول منع ورود مردان زیر سن 50 سال به حرم شریف منصرف نشه، همه تماس های خود با اسرائیل قطع میکنه.
خب آیا برای کاهش این تنش ها کدام تدابیر از سوی جامعه جهانی یا اسرائیل و فلسطینیان روی دست گرفته شده یا خیر؟
خوشبختانه بله، تازه ترین گزارش ها می رسانه که اسرائیلیا برای امنیت این مکان مقدس چون بدیل برای دروازه های امنیتی فلزیاب امروز کامره های امنیتی را نصب کردند و جنرال یعوف مردخای یک مقام نظامی اسرائیل گفته که این کشور به راه های حل جهت کاهش تنش آماده است. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد قرار است فردا یک جلسه عقب درهای بسته برای بررسی اوضاع دایر کنه. این جلسه بعد از آن دایر میشه که مصر، فرانسه و سویدن خواستار گفتگو برای بررسی عاجل چگونگی کاهش تنش ها در بیت المقدس شدند.
بله، با تشکر از شما همکارم سلطان محمد از سرور بود که در مورد تنش‌ها در فلسطین میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها گزارش می‌داد. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که آرزو قیاسی آماده کرده است.
رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید که سال روان محصولات جلغوزه در این ولایت زیاد تخمین زده شده است. نصیر عالمیار امروز بر رادیو زدی گفت که سال گذشته حاصلات جلغوزه در ولایت پکتیا 3,500 تن بود، اما به گفته وی ممکن این رقم در سال جاری چند برابر افزایش داشته باشد. وی افزود که درختهای جلغوزه در مناطق جانی خیل، احمد خیل، پتان، زدران و منگل پکتیا خوب حاصل گرفته است. آقای عالمیار ابراز امیدواری کرد که با افزایش حاصلات جلغوزه سرمایه گذاران این ولایت سود زیاد به دست آورند. مسئولین زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگویند که در دو ولسوالی این ولایت به حدود 500 زن 1500 مرغ‌های تخم‌دهی توزیع شده است. رفیع الله رحیم‌زاده رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار امروز بر رادیو زدی گفت که این مرغ‌ها در ولسوالی‌های کامه و بهسود با غله و دانه به زنان بی‌وظاحت جهت رشد اقتصادشان توزیع شده است و ابراز امیدواری کرد که با فروش تخم‌های مرغ مشکلات اقتصادی این زنان تا جایی حل گردد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2100 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 79 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 628 افغانی.
با تشکر از همراهی اریکتان تا این لحظات صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید از طریق صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم خبرها و گزارش ها و سایر برنامه های رادیو آزادی را دنبال بکنید. مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی از دست رفته کوهستانات این ولایت ادامه دارد. آنان میگویند که نیروهای امنیتی در منطقه که عقب نشینی کردند منتظر کمک های هوایی هستند تا دوباره برای بازپسگیری این ولسوالی اقدام بکنند. گفتنی است که طالبان مسلح ساعت 3:30 شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند و آن را از تصرف نیروهای امنیتی افغان بیرون ساختند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همکارم رحمت الله رها را از ولایت فاریاب با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای رها سلام، وضعیت در اونجا چگونه است؟ آیا طرح‌های برای بازپسگیری این ولسوالی وجود دارد؟
سلامت باشین همکار عزیز، من سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. لحظات قبل ما با احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب در تماس شدیم. اونا گفتن که صرف قوت‌های هوایی در حال حاضر عموم ساحات یا مراکزی را که طالبا شب اشغال کردن او نقاط در حال بمباردمان هست و تا هنوز ما نیروهای تازه نفس اعزام نکردیم و قرار است که هلیکوپترها بیاید و از طریق هلیکوپترها نیروهای کمکی را در ساحه اعزام بکنند. اما به گفته آقای جاوید حملات هوایی بالای ساحات و نقاطی که طالب اونجا حضور دارن و تصرف کردن اونجا در حال بمباردمان است.
بله، خب مردم محل چگونه سال آیا ولسوالی کوهستانات را ترک گفتند یا خیر؟
نه خیر، نه قسمی که از قبل ما با دوسته از باشنده ها در تماس شدم، اونا گفتن که چون راه های مواصلاتی ولسوالی کوهستان از 4-5 ماه بعد این تو طالبا مسدود کردن، هیچ گونه راهی وجود نداره که مردم خانه های خود را ترک بکنن. به این دلیل اینا فقط هیچ کس بجا نشده و همه به خانه های خود قرار دارن در ولسوالی کوهستان.
بله، با تشکر از شما همکارم رحمت الله رها از ولایت فاریاب بود. شنیدید که نیروهای امنیتی افغان منتظر کمک های هوایی هستند تا دوباره برای بازپسگیری ولسوالی کوهستان این ولایت که دیشب به دست طالبان سقوط کرده اقدام بکنند. از ولایت فاریاب میریم به ولایت غور، جایی که والی تایید کرده که ولسوالی تیوره به دست طالبان سقوط کرده است. والی غور گفته است که آنان تلاش کردند تا ولسوالی تیوره را از سقوط نجات بدن، اما به گفته وی کمک های هوایی به موقع نرسیده است. در این مورد هم خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری روی خط از ولایت غور با ما هستند. غفوری صاحب سلام، آیا واقعا این ولسوالی سقوط کرده؟ وضعیت چگونه است؟
طور که یادآوری کردیم تیواره در از 3 روز به طرف جنگ به ولسوالی جریان داشت و معلوماتی که ما از مقامات هم داشتیم و ارتباطاتی که داشتیم پرسان میکردیم، اینا گفتن که ما آماده دفاع هستیم، ولی متاسفانه به باور خود مقامات امروز صبح اینا تایید کردن که ولسوالی تیواره به دست طالبان سقوط کرده و دلیل سقوط از این مقامات محلی غور نرسیدن به موقع کمک های هوایی و همچنین نیروی تازه نفس زمینی عنوان کردن که تقاضا کردیم. و از طرف دیگه شهروندان شهر فیروزکوه امروز تا راهپیمایی گسترده از مقامات اداره محلی خواستن که با او افرادی که از خانهایشان فرار کردن و فعلا در کوه ها هستند و غذا و نان برسونند و او سربازای هم که در محاصره به قول باشندهای محل و مزارچی هستند باید کمک بکنند. و قماندان امنیه غور باز اعتراف کرده که این علت سقوط تیوره ای است که حکومت مرکزی برای ما همکاری نکرده در این قسمت.
بله تشکر. شنیدید که دو ولسوالی همزمان یکی در ولایت فاریاب ولسوالی کوهستان و ولسوالی تیوره در ولایت غور سقوط کرده، اما وزارت دفاع افغانستان سقوط این ولسوالی ها را رد می کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی ها حضور دارند و درگیری شدید جریان دارد. حالا هم نگاهی می اندازیم به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد این نشریه ها را ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی حمله نیروهای آمریکایی بالای نیروهای مسلح افغانستان در ولایت هلمند تمرکز نمودند. روزنامه مسیر در این مورد مطلبی را به نشر رسانیده و نوشت که نیروهای آمریکایی یک بار دیگر بالای پلیس افغان حمله هوایی نمودند. این حادثه در ولسوالی گرشک اتفاق افتاده که باعث کشته شدن 16 تن و زخمی شدن 2 تن گردیده است. در ادامه مطلب آمده است که نیروهای آمریکایی و افغان در مورد این حادثه گفتند که این حادثه سهوان اتفاق افتاده است، ولی ساکنین محل تاکید نمودند که حمله بوده است. نویسنده با انتقاد تند از حکومت نوشته است که حکومت در این مورد ملامت است به خاطر این که برای حفاظت نیروهای مسلح خودش راهکار ندارد و هم میتواند اقدام جدی در برابر مسببین این حادثه داشته باشد. روزنامه دولتی هیواد در این مورد نوشته که در مورد حادثه هلمند هیئت توظیف گردیده تا موضوع را جدی مورد تحقیق قرار بدهد. در ادامه این مطلب آمده است یک تن از قماندانان ناتو در مورد این حادثه ابراز تأسف نموده و گفته است که نیم ساعت قبل از حمله طالبان در ساحه حضور داشتند. در مطلب در مورد تلفات برخلاف ارقامی که در روزنامه مسیر درج شده تعداد کشته شدگان را 18 تن نوشتند. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش نوشته است که این چنین حملات قابل قبول نیست و تعداد کشته شدگان را 15 تن درج نموده است. در مطلب بالای حکومت انتقاد شده و گفته که حکومت حتی نخواسته که پیام غمشریکی بدهد. سرمقاله نویس می نویسد کشته شدگان مردم عادی نبودند، بلکه 15 تن از نظامیان افغانستان بودند و این نوع حرکات نظام را در افغانستان ضعیف می سازد. در ادامه همچنان آمده است که کاسه صبر مردم دیگر لبریز شده و حکومت باید موقفش را واضح سازد، یا این حملات هوایی را متوقف سازد، یا این که باید قبول کند که یک جا با نیروهای خارجی در کشتن افراد ملکی سهیم است.
با تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید، حالا هم به نظریات شما از باشنده های کابل که در مورد صنعت توریسم صحبت کردن گوش فرا دهید.
ما عبدالقدوس باشنده شهر کابل هستم. ما در ملک خود جایهای بسیار لوکس برای تفریح، برای سیل، برای توریست جهانی ها داریم، اما بدبختانه که ما امنیتش را گرفته نمیتانیم. از دولت خود خواهشمند هستیم که همکاری کنه، مردم زمین منطقه که دولت ما همکاری کنن که یک صلح بیاد اونجا، که توریست مردم بیان در کشور ما، کشور ما پیشرفت کنه، ترقی کنه، که به سطح جهانی یک نام شهرت پیدا کنه. سلام علیکم.
دی اواخر که رئیس جمهور گفته هایی که گفته بالا درست است، چون افغانستان یک قلب آسیاست، یک کشور بسیار مقبول و زیباست، و همچنان افغانستان بسیار از نقطه امی جغرافیا بسیار خوب موقعیت خوبم داره و کشور ولایت های بسیار زیبا هم داره. مثلا ولایت بامیان که بسیار از نقطه نظر جغرافیایی بسیار با ارزش ولایت با ارزش می باشه، مثل ولایت بامیان دیگه ولایت های افغانستان، مثلا ولایت ننگرهار که همیشه بهار به نام همیشه بهار مسما است، می تونن که دیگر هم برای همین سیاحت کننده ها یک جای باشه که مردم ازش بازدید کنن.
نظریات باشنده های شهر کابل را می شنیدید. حالا هم در یک گزارش دیگر داریم که در برخی کشورها برخی نام ها ممنوع قرار داده شدند که باید بالای اطفال نامگذاری نشود. این که در کدام کشورها کدام نامها ممنوع است از فرشته نگاه بشنوید.
در برخی کشورها برخی نامها ممنوع قرار داده شدند و والدین بر اساس قانون حق ندارند که این نامها را بالای فرزندان خود بگذارند. در دنمارک یک فهرست پذیرفته شده از سوی حکومت آن کشور موجود است که در آن 7000 نام شامل می باشد. در صورتی که والدین بخواهند نام فرزندانشان را بیرون از آن فهرست بگذارند، باید اجازه حکومت را بگیرند. اشلی، جکوب و پلوتو از جمع نام هایند که در دنمارک ممنوع می باشد. در جرمنی نام هایی که جنسیت فرزند از آن مشخص شده نتواند ممنوع قرار داده شده است. والدین اجازه ندارند که نام هایی را بالای فرزندانشان بگذارند که بعداً موجب تغییر آنها گردد. مثلا ماتی، اتلر و اسامه بن لادن از نام هایند که حکومت جرمنی آن را ممنوع اعلام کرده است. در مالیزیا فهرست از نام‌های وجود دارد که نامناسب خوانده می‌شوند و حتی نام‌های سلطنتی نیز در لیست نام‌های شاملند که نباید والدین بالای اطفال خود بگذارند. چاوتاو و سورچای از جمع نام‌های ممنوع قرار داده شده در مالیزیا هستند. اخیراً در مکزیکو یک قانون تصویب شد که در آن 61 نام ممنوع قرار داده شد که در آن رامبو و فیسبوک شامل می‌باشد. حکومت عربستان سعودی 50 نام را ممنوع قرار داده که در آن بنیامین، ملائکه، ملک، لندا و مایا شاملند. و در سویدن تخلص‌های ممنوع است که برای دیگران ناراحتی را ایجاد کند و والدین 3 ماه پیش از به دنیا آمدن فرزندانشان باید یک نام را برای فرزندشان انتخاب کنند و آن را با محکمه محلی شریک بسازند.
حالا هم رسیدیم به نیمه برنامه. ستار فروغ فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
گزارش ها می رسانند که مخالفان مسئله دولت ولسوالی تیواره ولایت غور و ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب را تصرف کردند. مقام های پلیس زون شمال شرق افغانستان از بازداشت 4 تن از طالبان در شهر کندوز خبر دادند. وزیر تجارت خارجی ازبکستان اطمینان داده است که امور مربوط به داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان را سرعت می بخشند. الیار غنیوف در این مورد با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان به روز شنبه در تاشکند صحبت کرد. در ادامه برخوردها میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بر سر تدابیر تازه امنیتی در بیت المقدس، 2 فلسطینی دیروز کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر 2 روزه به عربستان سعودی، کویت و قطر را امروز آغاز می کند. و مقام های عراقی می گویند وضعیت صحی دختر آلمانی که از شهر موصل پیدا شده خوب است. به گفته مقامات این دختر 1 سال پیش بعد از پذیرفتن دین اسلام از خانه فرار کرده بود.
شنوندگان عزیز، حالا هم برنامه هفتگی کاروان زهر را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه من سهر لیوال با جمعی از همکاران تکنیکیم خدمت شما هستیم. امید تا اخیر برنامه همراهی ایمان کنید. در برنامه این هفته نیز مطالب گوناگون را برای شما آماده ساختیم، اما قبل از آن که مطالب برنامه را برای شما به معرفی بگیرم، مرور کوتاهی داریم به حوادث و دستاوردهای یک هفته گذشته که در بخش مواد مخدر رخ داده است.
ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در 3 ولسوالی این ولایت خبر می دهد. غلام جیلانی دقیق، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت همزمان با گسترش ساعات ناامن در ولسوالی های شیندند، ادرسکن و کشکربات سنگی ولایت هرات، کشتزارهای کوکنار در این 3 ولسوالی نیز گسترش یافته است. آقای دقیق میگوید طالبان در بدل کشت کوکنار به مردم پول پیشکی پرداخت کردند و بر علاوه کشت کوکنار مواد مخدر تولید شده از ولایت نیمروز، فرا، بادغیز، بدخشان و هلمند نیز جهت قاچاق به بیرون از کشور به این 3 ولسوالی آورده می شود. 6 تن به اتهام قاچاق هروئین از طریق میدان هوایی کابل به هند دستگیر شدند. نظام الدین بهاوی، قمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت گروه اول که شامل 3 نفر بود به روز یکشنبه زمان بازداشت شدند که می‌خواستند 2143 کیلوگرم هروئین را که در بدنشان جاسازی کرده بودند به هند قاچاق کنند. به گفته بهاوی گروه دوم نیز که شامل 3 نفر بود و به روز دوشنبه بازداشت شدند با بلعیدن 2571 گرام هیروئین می‌خواستند آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دیلی هند قاچاق کنند که بازداشت شدند و پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر دو تن را هنگام قاچاق 40 کیلوگرم تریاک به کابل بازداشت کرد. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر به روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت قاچاقبران مواد مخدر 40 کیلوگرم تریاک را از ولایات شمال شرقی کشور در یک موتر سراچه جاسازی کرده بودند و می‌خواستند آن را به شهر کابل قاچاق کنند.
باز هم خوش آمدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر مردم را از تهدیدات امنیتی و اضرار اقتصادی ناشی از مواد مخدر آگاه ساختند.
توجه بیشتر به این شده که ما مردم افغانستان متوجه بسازیم که آسیب‌های جدی مواد مخدر اول متوجه مردم افغانستان است.
شماری از معتادین در پلاس سوخته کابل ادعا می‌کنند که همقطارانشان از سوی فروشندگان مواد مخدر و افراد مسلح دیگر به قتل می‌رسند.
من اونجا فهمیدم عملیات قدمرنی می‌زنند.
بزرگان قومی در ولسوالی دوربابای ننگرهار میگویند هر باشنده این ولسوالی در بدل کشت و قاچاق مواد مخدر 2 لک افغانی جریمه نقدی خواهد شد. مطالب دیگر هم داریم، اما در لحظات اخیر برنامه درامه کوتاهی را خواهید شنید که استفاده از مواد مخدر منجر به جدا شدن خانم و شوهر می شود.
مرزی بلا خلاص کو، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق مرزیش بگید.
امید تا پایان برنامه همراهی ما کنید. و این هم مطلب نخست برنامه. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر به مردم در رابطه با تهدیدات امنیتی و اضرار اقتصادی ناشی از مواد مخدر آگاهی داده شد. سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت در برنامه یک هفتهی بسیج ملی با راه‌اندازی اجتماعات توانستند همکاری مردم را در مبارزه علیه مواد مخدر جلب کنند. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران جرگه ابتکار هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر استقبال می کند، اما می گوید که این برنامه باید به محلات گسترش یابد که در آن کشت و قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد. تفصیل این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که در هفته بسیج ملی بیشتر توجه به این بود تا به مردم آگاهی داده شود که آسیب‌های جدی مواد مخدر از همه بیشتر متوجه مردم افغانستان است. برنامه هفته بسیج ملی از تاریخ 18 سرطان به همکاری سایر وزارتخانه‌ها و ریاست‌های مبارزه علیه مواد مخدر در 34 ولایت کشور آغاز شد و به تاریخ 25 همین ماه پایان یافت. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این 7 روز تلاش شد تا در رابطه با تهدیدات امنیتی ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و اضرار اقتصادی آن به مردم آگاهی دهند.
توجه بیشتر به این شده که ما مردم افغانستان متوجه بسازیم که آسیب‌های جدی مواد مخدر اول متوجه مردم افغانستان است. رسرسی آسان با مواد مخدر که یکی از عوامل ناامنی ها هم متاسفانه بخش از عاید مواد مخدر در افغانستان است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز یکشنبه هفته گذشته در مراسم تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل گفت مواد مخدر اعتبار و حیثیت جهانی افغانستان را خدشه‌دار ساخته است و به گفته وی مواد مخدر بودجه جنگ تحمیلی را تامین کرده و تروریسم را تمویل می کند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر معزل مواد مخدر را یک مشکل منطقوی می داند و سخنگوی این وزارت می گوید که تقاضای داخلی برای مواد مخدر کشت شده در افغانستان کمتر، اما 98% این مواد توسط گروه های مافیایی از طریق کشورهای همسایه به اروپا قاچاق می گردد. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر همکاری مردم را در جلوگیری از کشت و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر مهم می داند.
در هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر سطح دستگیری‌های مون در تناسب با هفته گذشته 200 برابر افزایش پیدا کرده بود که تعداد زیادی خرده فروش ما دستگیر کردیم، بخصوص در شهر کابل. ما سالانه صدها نفر را از طریق راهپورهایی که مردم به اثر نزدیک پلیس ما دستگیر کردیم.
کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشوران و جرگه در حال حاضر به هدف مبارزه مؤثر با مواد مخدر بالای طرح تعدیلی قانون مبارزه با مواد مخدر کار می کند. محمد هاشم الکوزای عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت تلاش می کنند تا وزارت مبارزه با مواد مخدر کمپاین های آگاهی دهی را به محلات گسترش دهد که بیشتر کشت و تولید مواد مخدر در آن صورت می گیرد.
خواست ما از وزارت مبارزه با مواد مخدر این است که برنامه کمپاین بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر را با ولایاتی که مواد مخدر به پیمانه زیاد در آن کشت می شود و زیان آن نیز بیشتر به دهاقین و جوانان می رسد گسترش دهند، تا از یک سو فضای امن به وجود آید و سوی دیگر جوانان خود را نجات دهند.
محمد هاشم الکوزای عضو مشران جرگه با توجه به گسترش کشتارهای کوکنار و افزایش روز افزون احتیاط بر دوام برنامه آگاهی دهی در طول سال و در ساحات تحت کشت کوکنار تاکید می کند.
شنیدید که در هفته بسیج ملی سطح دستگیری های قاچاقبران مواد مخدر دو برابر نظر به گذشته افزایش یافته بود. اما اینکه تحلیلگران در مورد موثریت هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر چی میگویند، همکار ما مرسلین ارسلان با اشرف ناصری کارشناس افغان مصاحبه ای انجام داده است و در نخست از وی در مورد موثریت این کمپاین پرسیده است.
از نظر اجتماعی، از نظر تنویری اذهان عامه یک کار خیر است، یک کار نیک است، ولی کاش که این تمام مساجد و در تمام قرا و قصبات به صورت می گرفتن. ما و شما می فهمیم که در اکثریت نقاط کشور مردم حتی بر رادیو و تلویزیون و چیزار دسترسی نداره و از این نمی تونه بسیار جهت استفاده بیشتر نموده بتانه. یعنی به تعداد انگوش شمار هم مانتن استن کاچاق برای بزرگ را دستگیر بکنیم و با پنجه کانون بسپاریم.
کمپاین بیشتر در مراکز ولایت صورت گرفت، در مراکزی که بیشتر تحت حاکمیت دولت بود، در حالی که کشت و استفاده از مواد مخدر و قاچاق بیشتر در مناطق صورت میگیره که در مناطق دوردست کشور است و همچنان مناطق که ناامن هستند. با توجه به همین حقیقت، موثریت از این کمپاین و یا آگاهی عامه را شما چقدر میبینید؟ چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
دو عامل عمده به اصطلاح منابع مالی طالبا و یا مخالفین دولت دو چیز هستن، که یکی تریاک است و یکی هم معدن ما هستن. یعنی اگر دولت ما میخواد که منابع مالی طالبان را از بین ببره، به می دو نقطه باید توجه خود متمرکز بسازه. برای دهقان بیچاره یا کشت متبادل را باید معرفی بسازه و در او راسته باید به اندازه هنگفتی سرمایه گذاری صورت بگیره، تا که ما بتانیم که هم مقدار تولیدات خود را کاهش بدیم و هم جلوی قاچاق مواد مخدر و معدن گرفته بتانیم.
درست. به عنوان پیشنهاد و راه حل به خاطر موثریت امی کمپاین آگاهی عامه، ناصر صاحب شما چی پیشنهاد دارین که کمپاین باید چگونه صورت بگیره، از کدام طریق ها تا موثر باشه و بتونه به مردم، به دهاقین و همچنان کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن و قاچاق میکنن، بالا از اونها تاثیرگذار باشه؟
امی کمپاین از معرف باید آغاز شود. ما باید از طریق مساجد و از طریق وزارت محترم حج و اوقاف به این مسئله بسیار زیاد دخیل بسازیم که روزهای جمعه حداقل در دو هفته بعد باید امین سریمی مسئله باید پوکس بکنه که جوانای ما به تباهی میره. اگر ما کشت کوکنار کشت نمی کردیم، پیلن ما 3.5 میلیون معتاد نمی داشتیم و از طرف دیگه علما و روحانین و استادای مکاتب و پوهنتونا به این راستا بسیار جدی میتونه نقش واقعی و جدی را به اصطلاح در عمل پیاده بسازه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
باز هم خوش آمدید. معتادین انسان‌هایی که مواد مخدر همه وجودشان را زهرآگین ساخته و هر لحظه انتظار مرگ را می‌کشند، اما هستند انسان‌هایی که در این وضعیت نیز آنان را راحت نمی‌گذارند. شماری از معتادان در پل سوخته کابل از وضعیت موجود در این محل حکایت دردناکی دارند و ادعا می‌کنند که همقطارانشان از سوی فروشندگان مواد مخدر و افراد مسلح دیگر به قتل می‌رسند. قمندان امنیت کابل هرچند رفت آمد افراد مسلح مشکوک را در این محل رد می‌کند، اما می‌گوید که در مورد مسلح بودن شماری از معتادان با آنها نیز اطلاعات رسیده است و برای دستگیریشان اقدام نمودند. همکار ما عبادالله هنانزای به پل سوخته کابل سر زده و این گزارش را آماده ساخته است.
پل سوخته واقع در غرب کابل، جایی که صدها معتاد مواد مخدر در آن تجمع کردند. وضعیت این محل ظاهراً آرام به نظر می رسد، اما تعداد از معتادان حکایت دردناکی از کشتن شمار از معتادان توسط فروشندگان مواد مخدر دارند که به گفته آنها با سلاح‌های مختلف مسلح می باشند. بعد از دریافت خبرهای قتل معتادان و پرتاب بم دستی بالای تجمع معتادان در این محل که تلفات را نیز در پی داشت، به پل سوخته می روم. هنگام وارد شدن به زیر پل با نگاه‌های خشمگین معتادان مواجه می شوم که به طرفم می بینند. ظاهراً از خبرنگاران بدشان می آید و نمی خواهند که در رابطه با این همه حوادث صحبت کنند، زیرا ترس از این دارند که صحبت هایشان در این رابطه موجب قتل آنان نیز نشود.
بفهمم که من میگم بذاریم اونا مرم میگم یک متاد نمیتوند دیمی تو بالا گرد در یک دو
این نفر کی هستن؟ اگر بگید کی هست؟
بالاخره فرید 21 ساله که از 5 سال بدین سو یک جا با برادر کوچکش با مواد مخدر معتاد شده حاضر به گفتگو می شود تا چند جمله همراهی هم صحبت کند. او می گوید چندین بار شاهد قتل معتادان در زیر پل سوخته بوده که از سوی فروشندگان مواد مخدر با فیر مریمی به قتل رسیدند.
کسایی که جور است من اونجا فهم می دهم عملی ها را قد مریمی می زنن خدی چاکو می زنن عمرت 8 نفر قد چاکو زد معتادار ایک کسانش نخوند تا بال برو نفهمیدون که چیش چی نشون کسایی هستن که مواد میفروشن عمده فروشن از بالا جای میاین اینجا برای کسایی که مواد توزیع میکنن کسی پایستان داشته باشه و بارون میزن.
چند قبل شماره از باشندگان چهار اطراف پل سوخته نیز به رادیو آزادی مدعی شده بودند که افراد مسلح که ظاهراً فروشندگان مواد مخدر هستند به زیر این پل رفت آمد دارند و گاه گاه حوادث همچو قتل و سرقت‌های مسلحانه نیز در این محل رخ میدهد. هفته گذشته وقوع انفجار در محل تجمع معتادان در زیر این پل 4 تن را کشت و 20 تن را زخمی ساخت که به گفته قماندانی امنیتی کابل و شمار از معتادان پل سوخته انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل هرچند موجودیت افراد مسلح مشکوک را در زیر این پل تایید نمی کند، اما می گوید که در مورد مسلح بودن شمار از معتادان در این محل اطلاعات حاصل نمودند و برای دستگیری آنان اقدام کردند.
در این مورد چند قبل ما هم اطلاع حاصل کردیم که گویا چند نفر معتاد سر طلا داشته باشه و ما اقدام کردیم یک نفر اوجه مجبور ساخته بود دور از بالاخره با سلاحش ما را گرفتار کردیم پنج قانون سپردیم، اما ای که بم دستی پیششان باشه و مسلح باشن و بیان برن این اطلاعات ما نداریم.
اما این تنها حوادث همچو قتل و انفجار نیست که معتادان پل سوخته را به کام مرگ میکشاند، بلکه پخش امراض مختلف، نرسیدن مواد مخدر و گرسنگی نیز از عوامل خوانده می شود که به گفته باشندگان این محل و معتادان روزانه جان 1 الی 3 معتاد را می گیرد. فاروق 54 ساله که از 15 سال بدین سو معتاد است.
همیال دروفه نداره که نان بخورن. شاید 2 تا 3 تا می مورن به خاطر چی می مورن؟ به خاطر خماری، به خاطر گرسنگی، به خاطر بیجایی. همین 3 چیزیست که بشاره از جان خود از دست میده.
از این که جمع‌آوری اجساد معتادان گمنام مسئولیت شاروالی کابل است، خواستیم نظر مسئولان این اداره را نیز داشته باشیم، اما موفق به برقراری تماس با آنها نشدیم. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید که تیم‌های سیار این وزارت همه روزه برای معتادان خدمات صحی ارائه میکنند تا از گسترش امراض میان معتادان جلوگیری صورت گیرد. شاپور یوسف رئیس برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه:
تیمای اوتریچ یا تیمای صحوی داریم که به شکل متداوم روزانه پیش معتادین بدون سرپناه میرن، بر از او از اضرار مواد مخدر آگاهی میتن، وارا تشویق به تداوی میکنن، مقدار دوایشان کم میکنن، مقدار مواد مخدرشان تا یا به تداوی آماده شوه.
اینها مثالی از زندگی هزاران جوان معتاد به مواد مخدر در کابل است که این روزها در جاده ها، پارک ها و در کنار رستوران ها و پیاده‌روی های شهر انتظار مرگ را می کشند. با وجود این همه شمار از باشندگان شهر کابل می گویند اعتیاد در افغانستان هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. به باور آنان دیدن معتادان در هر جایی به یک امر معمول تبدیل شده است. به همین دلیل هزاران نفری که روزانه از روی پل سوخته رفت آمد می کنند توجهی به زندگی معتادان زیر پل ندارند، زیرا به نظر بسیاری ها حالا آنها بخشی از کثافات زیر پل به حساب می آیند.
گزارش بود در مورد وضعیت معتادین در پل سوخته کابل که عبادالله حنانزی آماده ساخته بود. بزرگان قومی در ولسوالی دوربابای ننگرهار بالای کشت و قاچاق مواد مخدر جریمه نقدی وضع کردند. بزرگان قومی ولسوالی دوربابای ننگرهار به رادیو آزادی میگویند به اساس فیصله قومی هر باشنده این ولسوالی در بدل کشت و یا قاچاق مواد مخدر 200 هزار افغانی جریمه نقدی می شود و جهت تعقیب عدلی به حکومت تسلیم داده خواهد شد. مقام ولایت ننگرهار از این فیصله قومی بزرگان دوربابا استقبال می کند و می گوید که چون این فیصله ها می تواند در بخش تطبیق قانون و نظم با نیروهای امنیتی افغان کمک کند. این گزارش را شاه محمود شینواری از ولایت ننگرهار فرستاده که آرزو غیاثیان را ارائه می کند.
بزرگان قومی ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار طی فیصله قومی کشت و قاچاق مواد مخدر در این ولسوالی را منع اعلام کرده اند. ملک کوترخان بزرگ قومی ولسوالی دوربابا به رادیو آزادی گفت از 10 سال به این سو آنان به اساس فیصله های قومی بالای تمامی عملکردهای غیر قانونی در ولسوالیشان جریمه نقدی وضع کرده اند و می گوید به تازگی بزرگان قومی شینواری در این ولسوالی فیصله کردند هر باشنده این ولسوالی که دست به کشت و قاچاق مواد مخدر بزند در کنار جریمه نقدی به هدف اجراءات قانونی به حکومت سپرده خواهد شد.
ما فیصله کردیم هر کسی که در زمین خود کوکنور کشت کند به یا مواد مخدر را قاچاق نماید 2 لک افغانی جریمه نقدی می شود و جهت اجراءات قانونی به حکومت سپرده خواهد شد.
این بزرگ قومی ولسوالی دوربابا می گوید این گونه فیصله های قومی می تواند در کنار ریشه‌کن کردن کشت و قاچاق مواد مخدر در تامین امنیت نیز کمک کند. وی می گوید که تاریخ فیصله های قومی نشان می دهد که باشندگان مناطق مشخص نمی توانند از چنین فیصله ها سرباز بزنند.
فیصله های قومی تصامیمی است که هیچگاه نقص نمی شود، زیرا این فیصله ها به اساس اصول و رسم و رواج اقوام صورت می گیرد.
مقام ولایت ننگرهار نیز از این فیصله بزرگان قومی ولسوالی دوربابا استقبال می کند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار می گوید این گونه فیصله ها می تواند در بخش تطبیق قانون و نظم جامعه با حکومت کمک کند.
این گونه فیصله ها به نحو همکاری با مقام ولایت ننگرهار است. انتظار ما این است تا همانند گذشته در تمامی ولسوالی های ننگرهار همچون فیصله های قومی صورت گیرد.
در حال حاضر در ولسوالی های دوردست ولایت ننگرهار کشت کوکنار صورت می گیرد. باشندگان و فعالان مدنی ولایت ننگرهار پیشنهاد می کنند که برای پایان دادن به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و تنفیذ قانون در این ولایت بزرگان قومی با صدور چنین فیصله های به این وضعیت پایان دهند.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه درامه کوتاهی را برای شما آماده نشر ساخته ایم. فرید جوان معتاد به پادر است که از 10 سال به این سو روزگار خانمش ملالای را دگرگون ساخته است. این که باید درست پیش دست خانمش ملالای را شکسته، پدر ملالای به خانه فرید رفته تا راه حل را برای این مشکل جستجو کند. این که صحبت ها میان آنان چی نتیجه ای را در پی خواهد داشت و چه واقع خواهد شد، این همه را در درامه میشنوید که عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختر، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختر، خسرت یک آدم بی پرواز، هر چی را میفهمم. خو خدا هیت انداخته که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمم، چند دفعه براش گفتم که بچیت پودریز، هر روز مرا لط میکنه.
من براش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه 10 سال، بعد از آروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد سوته را گرفت و دستم میده کرد.
ما هم امیره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش میده کرده بود.
کلت الله و مال خانه را فروخت، حتی چادریم هم فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختری، از هر چیز خبر هستم.
حال در خانه ما دومو موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و تشنه خو میرم و با ما گب میباشه. همی که بیایه دیگه گب نیست، میگه پیسه بده، ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت، پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است، خب اما پیسه پیدا کن، دیگه خودت میفهمی پدر.
خیر از دختر، گریه نکن.
پدر من دیگه امرو ازی بلا زندگی کده نمیتونم، من ازی بلا خلاص کن، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکن دختر، از این شهر خلاصت میکنم. امروز از این خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سرتنبست، گپ هیچ کس قبول نمی کنم.
که گپ کس قبول نمی کنم، من دمیان تو سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگر در این آتش نمی سوزی، از این بلا خام خوا خلاصت می کنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمی دید.
دختره، کل قریه می فهمه که فرید پودریست و اوقات تو چقدر خلق است. خدا تو را حق طلاق داره، سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خوب متوجه تو نمیشه.
نه دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خو هر قسمه که تو میخوای، مگه من از این بلا خلاص کنم؟ فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خواهد کشتیم.
غم نخو دختره، اینم هم رای دستم، ای سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین، اینه بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو خو چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین ببخشین، بارین که خودش گپ بزنه. خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوایی بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه استم.
فرید تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه من چی پود کنم؟ بس حالا خوما گرفتاری بلا شدیم.
پس زنت راست میگه که شبا گشنه خو میکنه؟
مگه خودم برای خوردن چیزی نداشته باشم؟ برازی چی بودم دیگه؟ امروز هم ای چیز نخوردیم.
قاضی صاحب، تنهایی مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه را لط و کوب میکنه. اینه ببین، دو روز پیش دست ما شکستاند.
اوهوی دست تو خو راستی شکسته؟ او بچه چرا دست زیر شکستاندی؟
قاضی صاحب، ایکت ما زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم، قدمی چوب زدمش.
قاضی صاحب بسیار آدم ظالم است. گفت که دفعه دست تا میده کدم. اگه دیگه به فهمرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه تو چرا ای بیچاره را ناق میزنی؟
قاضی صاحب خلق متنگ میسازه. یک دفعه برم میگن که تو چرا ما از خانه گمشتی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گشنه هستم. بس دیگه دل من میگیره قاضی صاحب.
قاضی صاحب پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه ای راست میگه؟
قاضی صاحب او قصای سابق است، او دستش خوب بازجور شد.
قاضی صاحب مام خو انسان هستم. اینا تو خودت گه پایش شنیدی، 10 سال به امی رقم هم راش دیر کردم، دیگه اصله برم نمانده، طلاق مرزیش بگی.
همشیره گریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنوین.
خب قاضی صاحب مشنویم. قاضی صاحب خطوب بگو دیگه.
من صحبت های از دو طرف شنیدم. از صحبت های خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اخطار داده که میکشمد.
بله قاضی صاحب.
بله قاضی صاحب اینم ترس.
بنا اندر روشنی امی اسناد و دلایل محکمه فیصله میکنه که ملاله